بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 76، تاریخ 28/1/1396.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فصل في موجبات الوضوء والنواقضه، وهي أمور: الأول والثاني البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد، أو الخروج على حسب المتعارف ففي غير الأصلي ما عدم الاعتياد، وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال، فالأهوة النقض مطلقا خصوصا إذا كان دون المعدة. همطور که دیروز محضر شریف شما بزرگواران مطرح کردم، فصل جدیدی که موضوع بحث امروز ماست تحت عنوان موجبات وضوء و نواقض وضوء است، یعنی چه چیز باعث می شود انسان لازم باشد وضوء بگیرد، وضوء گرفتن را واجب می کند، و چه چیز باعث می شود یا چه چیزهایی باعث می شود که اگر دارای وضوء هستیم وضوء ما نقض شود و به هم بخورد. خب، مواردی را بنا شده ایشون مطرح کنند. اولین و دومین مورد از موجبات و نواقض وضوء ایشون بول و غائط را میشمارند. منتهای مراتب راجع به این که آیا کدام بول کدام غائط از کجا خارج شوند نسبتاً یه بحث مستوفایی است که حالا بعد از این طرح بحث اولیه وارد این موضوع خواهیم شد. سوالی که مطرح شد دیروز علل اجمال عرض کردم و شما هم علل اجمال پاسخ دادید، رابطه بین موجبات وضوء و نواقض وضوء است. آیا اینا قابل جمعن که در یک جا هم بگیم موجب وضوء پدید آمده و هم موجب نقض وضوء شده، و کجا محل افتراق این هاست؟ طبق اونچه دیروز عرض شد که بیان کردیم، گفتیم رابطه موجبات وضوء و نواقض وضوء از نسب اربع و خصوص من وجه هست، که توضیح فرمودید که بازگشت و خصوص من وجه به دو سالبه جزئیه و یک موجبه جزئیه است، یعنی به تعبیر روشنتر از دو جهت افتراق دارن و از یک جهت بفرمایید اجتماع دارن. حالا اینا را الان توضیح میدم محضر مبارک شما. گاهی از اوقات هست که گاهی بر هر یک از اینها عنوان موجب صدق می کند، به خاطر اینکه هنگام حدوث موجب وضوع می شود برای هرچه طهارت از حدث در اون شرط است، و گاهی برش ناقض وضوع صدق می کند چون ناقض طهارت حدثیه است، و نسبت بین این دو عنوان همطور که عرض کردم اون خصوص من وجه و گاهی در مورد واحد جمع می شوند. مثلا فرزند اگر حدثی حادث شد از شخص متطهر، یعنی کسی که دارای وضوع هست، حدثی از او صادر شد، بول کرد، قائد کرد یا ریح که از به اصطلاح موجبات وضوع هست، بعد از دخول وقت، وقت داخل شده، پس مثال برای کجاست؟ مثال برای جمع بین موجب وضوع و ناقض وضوع است که آقا متطهر بود، دارای وضوع بود، وقت داخل شده، در اینجا هم موجب وضوع هست و هم ناقض وضوع هست. ناقضه که روشنه، چرا؟ چون وضوع داشت. چون وضوع داشت این حدثی که حادث شد وضوع را از بین برد. اما موجب وضوع چون وقت بفرمایید داخل شده، طبعا برای نماز لازم است که وضوع بگیرد. اینجا هم عنوان موجب برش صدق می کند و هم عنوان ناقض برش صدق می کند. پس کسی که متطهر است و محدث به حدث می شود بعد دخول الوقت، و گاهی مفترقانند، یعنی عنوان موجب صدق می کند ولی عنوان ناقض نیست و بالعکس. مثال بزنیم برای اونجایی که عنوان موجب صدق کند، مثل اینکه حدثی حادث می شود از شخص محدث، یعنی کسی که متطهر نبوده، حدثی حادث می شود از او بعد از دخول وقت. بعد از دخول وقت الان وظیفه این فرد چه است؟ گرفتن وضوع. متطهر نبوده تا بگیم عنوان ناقض دارد. نه، این آقا حدثی ازش صادر شده، دخول وقت هم شده، الان وظیفهش این است که وضوع بگیرد، موجب برای وضوع پیدا شده. گاهی عنوان ناقض دارد، عنوان موجب ندارد، مثل حدثی که حادث می شود از متطهر منتها قبل از دخول وقت. قبل از دخول وقت الان موجب برای وضوع نیست چون هنوز وقت داخل نشده، اما چون متطهر بوده عنوان بفرمایید ناقض وضوع هست. این تقریبا کلیتی است که اگر از علمای اعلام حجج اسلام دامت شوکتهم سوال کردن موجب کجاست، ناقص کجاست، بفرمایید گاهی از اوقات زمینه برای هر دو فراهم است، یعنی هر دو عنوان بر یک مورد منطبق است، مثل این که متطهر بوده حدثی از او سر زند و بعد دخول وقت باشد، و گاهی از اوقات موجب هست، یعنی حدثی ازش صادر می شود، عرشبت خدمتون متطهر نبوده، حدثی ازش صادر می شود بعد دخول الوقت، این حدث عرشبت خدمتون می که موجب برای وضوست. گاهی ناق می دونم تحصیل حاصل می خواهید بفرم، عرشبت خدمت همینه می خواهید بگیر دیگه، نه بی اثر نیست، بالاخره وضو می خواهد بگیر، بی اثر نیست. چرا بی اثره؟ یعنی بی اثر نیست، یعنی این وضوعی که این حدثی که ازش سر زده این حدث موجب وضوست دیگه. حالا متطهر اگر می بود خب طبیعتا ناقض می شد. بله می دونم، ولی بالاخره حدثی است که این حدث به هر تقدیر به کمک حدث قبلی دوتاشون رو هم که حساب کنیم بالاخره میگن این آقا محدث به حدث است. حالا در این مثال بعضی اما و علتی گفتن امی حرف شما را تحصیل حاصل، من خودم هم اشاره کردم، ولی مثالی که بشود پیدا کرد تقریبا غیر از این نمیشود. اگه ما متطهر را مثال بزنیم میشه ناقص، اما اگر غیر متطهر را مثال بزنیم میشود موجب، اونم بعد دخول الوقت. ناقص مال کسی است که متطهر بوده منتها قبل از بفرمایید دخول وقت، الان موجب برای وضوع نیست چون هنوز وقتی داخل نشده. به هر تقدیر در این حال که اون اشکالک اگر اشکال حساب کنیم ممکنه کسی برش وارد کند، ولی به هر تقدیر یه بول کرده، یه قائد کرده، عرض شود خدمتتون که الان این آقا وقتم داخل شده بالاخره به این هم استناد داده می شود، اینطور نیست که به همون حدث اول هست، بالاخره این هم حدث خرج من به نوم وضو نگرفته و چه فرقی میزنه شما؟ بله غیر از بول و غائط، یعنی میخواد بفرمایید آقا، میخواد بفرمایید این آقا خوابیده بوده، اینو میخواد بفرمایید باز محدث دیگه، برای نوم هم فرق نمی کنه، فرق می کنه اصلا قاطی نکنید. ما میخواییم بگیم کسی که محدثه به حدثی هست و قبل از دخول وقت میخواد وضو بگیرد، چه نوم باشه، نوم هم جز نواقضه دیگه، بول هم باشه جز نواقضه. بله نه، همین مثال را میشود با یه مقداری تأمل پذیرفت. نه نه هست، ببینید آجا بالاخره این صدق خارجیش اینه که ولو قبلن هم محدث بوده الان بول میکند یا الان میخوابد، صدق خارجیش قبل از دخول وقت، ببخشید بعد دخول وقت، این آقا میگن الان موجب وضو دارد. حالا بفرمایید یه حدثی قبل بوده یه حدثی الان بوده، تو این جهتش فرق نمی کند، بالاخره حدثی از او سر زده، این حدث باعث شده. حالا من میخوام این عرض بکنم، شاید ما اگر اصرار برای این حدث جدیدم نداشته باشیم هم شاید مسئله حل باشه. کسی که حدثی ازش سر زده، همین کلی بگیم، حدثی ازش سر زده، الان وقت داخل شده، موجب برای وضو پیدا شده، حالا اون حدث دوم هم اگر ما نگیم مشکلی ایجاد می شود واقعا؟ بله مشکلی ایجاد نمی شود. یعنی بگیم این آقا حدث داشته، الان هم وقت داخل شده، موجب برای وضو، یعنی کلی حدث را مطرح کنیم، حدث جدید را مطرح نکنیم. من هم تایید می فرمایید عرشبت. اما اون چه به متن برمیگرد، خواهش میکنم دقت کنید، کمی عبارتهای سید امروز، کمی خیلی هم نه، نیاز به تأمل عالمانه دوستان دارد، و اون عبارت از این است که ایشون بول و غائط را که از موضع اصلی و خلقتی و طبیعی خارج شده باشد، این را ایشون میفرمایند باعث می شود که موجب برای وضو بشود در بعضی از حالات، و در بعضی از حالات که طرف وضو دارد بفرمایید ناقض وضو بشود. این کلیت مطلبه. پس بنابراین طرف یه مخرج طبیعی دارد، آلت ذکوریتش این مخرج طبیعی برای بوله، مقعد مخرج طبیعی برای غائط است. ایشون میفرماید که ولو، این تعبیر ایشون اینه، ولو غیر معتاد، یعنی به این معنا این آدم ولو مخرج طبیعی دارد ولیکن عادتاً از دو طریق دیگر بول و غائط انجام میدهد، مدت هاست مریضه، یه کیسه این ورش وصله، یه کیسه هم اون ورش وصله، بول و غائطش از طریق غیر طبیعی غیر معتاد از این فرد بیرون میاد. سوال این است که یعنی اینطور نیست که بسته باشد، اون مخرج طبیعی بسته نیست، منصد نیست، چون گاهی بحث میکنیم که مخرج طبیعی منصد و بسته است، اون یه بحث دیگری دارد و همه علا غیر المعتاد انجام میگیرد، اونو بحث میکنیم، ولی بحث فعلی ما این است که ولو اتفاقاً از مخرج طبیعیش بول کند، از مخرج طبیعیش غائط انجام بدهد، ولو عمدتاً به صورت غیر معتاد از طریق دیگری بول و غائط انجام میدهد، سوال این است که آیا این بول و غائطی که این فرد از مخرج طبیعیش ولو اتفاقاً نه علی سبیل الاعتیاد، اعتیادم نه مواد مخدر، عادت، عرض شود خدمتتون این که اتفاقاً هم ولو انجام بدهد، تعبیر سید این است الاول و ثانی البول و الغائط من الموضع الاصلی ولو غیر معتاد، یعنی اعتیاد رفته به سمت غیر اصلی، اما اگر از اصلی ولو غیر معتادن بول و غائطی خارج بشود این ناقض و موجب وضو است. این کل فرمایش ایشونه. علامه در معتبر و در منتها و بعضی از بزرگان در کتب فقهیشون این مسئله را مطرح کردن و نه تنها مطرح کردن بلکه ادعای اجماع کردن و بعضی که مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد ایشون فرمودند که حتی می شود اجماع مسلمین بر این مسئله ادعا کرد که اگر کسی از مخرج طبیعی و اصلیش بولی غائطی انجام بدهد این در بعضی از موارد موجبه، در بعضی از موارد ناقضه، در بعضی از موارد هم موجب است و هم بفرمایید ناقض. این ولو خروج همطور که عرض کردم امر اعتیادی برای مکلف نباشد. آقا چند ساله به یه بیماری مبتلاست که دیگه بول و غائطش از این طریق انجام نمیگیرد، منتها اتفاقا گاهی از اوقات هم دکتر گفته طوری نیست، از مجرای طبیعی هم شما مثلا میتونید بول کنید، غائط کنید و امثال زاله. عرض شود خدمت شما به این که این مسئله از امور مسلمه است و جای بحث و نقاشی در این جهت نیست. عرض شود که غیر از اجماع و غیر از اجماع المسلمین که چند مرحله بالاتر از اجماع بین علماست، روایاتی داریم که من امروز اگر اجازه بفرمایید حدود 6-7 روایت که همه اینها دال بر این مدعای ماست. مدعای ما چیست؟ مدعای ما این است که بول و غائط از مخرج طبیعی ولو غیر اعتیاد موجب و ناقض بفرمایید وضو است. حالا روایت ها را دوستان فاضل ما نگاه کنن. روایت اول روایت زکریا ابن آدم است. در اونجا این مسئله مطرح شده، سألت الرضا علیه السلام عن الناسور، از ناسور سوال کردم آیا نقض می کند وضو را، یعنی ناسوری پیدا شده تو بدن طرف زخمی و خونی و چیزی ازش میاد. قال انما ینقض الوضو ثلاث، ناقض وضو این ستاست، البول و الغائط و ریح، که حالا بعدا جداگانه راجع به ریح هم اشاره خواهیم کرد. فعلا حالا اون چه شاهد ماز در این روایت بفرمایید بول و غائط است. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب عرض شود خدمتون این که 20 از ابواب نواقض وضو، حدیث 6 باب 2 ببخشید نبیست. صحیحه دوم صحیحه زراره است، ان احدهما، اینم یعنی از امام باقر یا امام صادق علیه الصلاه و السلام، قال لا ينقض الوضوء یا لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفیک، وضوء را نقض نمی کند مگر اون چه که از دو طرف تو، مقصود از طرفیک همون بول غائطه که یک طرفش مثلا فرزن آلت ذکوریت در مردان و در زنان هم معلوم، یکی هم مقعده، طرفیک اینه مقصود. اول نوم در این روایت به جای ریح نوم مطرح شده، باز شاهد ما من طرفیک شاهد ماست، حالا فعلا نوم شاهد بحث ما نیست. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 2 از ابواب نواقض وضو، عرض شود خدمتتون این که حدیث یادم نیست، یعنی نمیدونم چه نوشتم. صحیحه دوم زراره این است که قال قلت لابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام ما ينقض الوضوء، به صورت پرسشی مطرح میکنند چه چیز وضوء را نقض میکند. فقالا، گویا خدمت هر دو بزرگوار رسیده، فقالا ما یخرج من طرفی کل اسفلین، از اون دو طرفی که پایین تنت قرار دارد این موجب نقض وضوء میشود. حالا ما یخرج من طرفی کل اسفلین شامل بول می شود، شامل غائط می شود، شامل ریح می شود، ولی باز عمدتاً این نکته را مطرح کرده. من الذکر تتمه روایت توضیح داده طرفه کل اسفلین یعنی چی؟ یعنی من الذکر و دوبره من الغائط و البول او منین، منی هم تو این روایت اضافه شده، او ریح و نوم، هر خوابم نه، طلبا ممکنه تو درسم خسته باشن، نماز شب خونده باشن، کمی هم استراحت کنن، طوری نیست. حتی یذهب العقل، خوابی که دیگه آدم بیهوشه دیگه، بعد یه کسی از رفقا باید صداش میزنن برای درس بعد. وسائل جلد یک، چون میگن یکی از بزرگان شنیده اید دیگه، یا آقای بلش نمیکرد شبی سه تا منبر میرد، اینم هر سه تا شرکت میکرد. خب منبر یا گاهی کم میارن میخوان تکرار کنن، مستمعین فرق میکنن، گاهی یه مطلب لازمیست میخواد خیرش به همه برسه. دید این بنده خدا مرتب همراهی میکنه، گفت آخه تو کار نداری، زندگی نداری؟ گفت چرا، همه ما رو دارم، ولی من واقعی مطلب استراحتم پای منبر شماست دیگه، خونه کی میرم خوابم نمیاد. گفت پس الحمدلله خیالم راحت باشه. گفت به محض اینکه تو بسم الله میگی من خوابم میسپرم، من موقعی که شما منبرتون تمام میشه برای منبر بعدی صدام بزنم. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب دو از ابواب نواقض وضو حدیث دو، اینم باز میبینید که تصریح کرده که طرفه کل اسفلین یعنی چه. روایت چهارم، روایت سالم ابی الفضل عن ابی عبدالله علیه السلام، اینم به همین تعبیره، قال لیس ینقض الوضو، همه چیز وضو را نقض نمی کند، الا ما خرج من طرفی کل اسفلین الذین انعم الله علیک بهما. بالاخره این هم نعمتهای الهیست خدا به شما داده، چون اگر هر شود خدمت رو میگی که مخرج نبود تو غذا میخوردی دو روزه باد میکردی، بالاخره یه راه خروجی برات درست کرده. اینایی که زندان میرفتن و گاهی تو این فیلم ها هم شرحال زندانیان بیان میکنند و شکنجگران، خب اینا یکی از شکنجه های جدی که به افراد میدادن این بود که آلت ذکوریت فرد را میبستن و آب بش میدادن بخوره، و خیلی، یعنی یکی از شکنجه های وحشتناکی که به افراد تو زندان میدادن در زمان طاغوت این بوده. خب این یه نعمتیست که آدم چیزی را که میخوره از این ور دفع میشه، و لذت لذاتی که او روز عرض کردم. و سائل جلدیه کتاب طهارت باب دو از ابواب نواقض وضو حدیث چهار، اینم از اینجا. روایت پنجم، روایت ابی بصیر است عن ابی عبدالله علیه السلام، طرف سوال میکنه میگه این خون دماغ، من خون دماغ میشم وضو باطل میشود، حجامت میکنم در فصل بهار که وقت حجامته تو خرداد ماه، آیا عرض شود خدمتتون این که وضو باطل میشود؟ سألته عن الرعاف، رعاف میدونید دیگه یعنی خون دماغ، بل حجامه و کل دم سائل، تیغ زده اینجا خون جهنده میکنه، حجامت هم نیست، دم رعاف هم نیست، و کل دم سائل، هر خون جهندهی. فقال لیس فی هازا وضو، با حجامت که آدم لازم نیست وضو بگیرد، هر شود خب یعنی وضو باطل نمیشود، ممکنه خون باشه، این خون برای نمازتون اگر بیشتر از اون مقدار لازم باشه نیاز به شستن باشه که نجاست با تو در نماز نباشه، ولی وضو را باطل نمی کنه. اینما الوضوء من طرفک، وضو از دو طرف تو، که مقصود همون قبول و دوبر هست، الذین انعم الله بهما علیک، که خدای متعال به عنوان نعمت به تو داده. عرض شود خدمتتون این که وسائل جلد یک کتاب طهارت باب دو از ابواب نواقض وضو حدیث پنج. روایت ششم دوستان، روایت اسماعیل ابن بزی هست، این روایت عن ابی الحسن رضا علیه السلام هست، فی حدیث طویل، قال ابو جعفر علیه السلام لا ينقض الوضوء، نمیشه کند وضو را، نقض نمی کند وضو را، الا ما خرج من طرفیک الذین جعل الله لک، که خدا برای تو قرار داده، یا تعبیر دیگری انعم الله بهما علیک. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 2 از ابواب نواقض وضو حدیث 9. بنابراین اون چه جای بحث نیست و جای تردید نشد این شد. مدعای ما چه بود ایو الفضلاء المعاصرین؟ مدعای ما چه بود که اجماع گفتیم برش دلالت می کند، این روایات برش دلالت می کند؟ اجماع چه مدعا چه بود؟ اگر بول و غائط از مخرج اصلی و طبیعی خارج شود ولو علا نحو الاعتیاد نباشد، موجب وضو و نقض وضو هست. این کل مطلب ما بود. بنابراین اجماع و روایات مسلم ما عرشبت خدمتون که خوندیم این بود که خروج بول و غائط و حالا تو روایات دیگه ریح و منی و اینا هم بود، حالا فعلا محل بحث ما اونا نیست، اینا وضو را باطل میکنن و امثال ذلک. سخنی که در اینجا هست خواهش میکنم دقت کنید، این بخش بعدی یعنی پاراگراف بعدی بحث ماست و اون پاراگراف این است که اگر بول و غائط از مخرج از غیر مخرج طبیعی خارج شود، همین شلنگ زدن عرض شود خدمتون می این که به حالت ذکوریت کیسه هم آویزونش هست، سوال این است که اگر از غیر مخرج طبیعی خارج شود در صورتی که عادتش بر مخرج طبیعی باشد، یعنی به این معنا معمولا این آدم یه عمر از طریق مخرج طبیعی بول و غائط کرده، حالا رفته دکتر چند روزی تو بیمارستان عرض شود خدمتون می این که شلنگی بهش بستند و گفتن مثلا بول از این طریق یا غائط از این طریق، یعنی به تعبیر روشن‌تر میخوام عرض کنم برای اینکه روشن باشه، چون یه فرض دیگری هم داریم، در این فرض مخرج طبیعی بسته نیست و علا نحو الاعتیاد هم مخرج طبیعی است، منتها گاهی به خاطر عارضه‌ای که برای این فرد پیش آمده از غیر مخرج طبیعی بول و غائط انجام میدهد. آیا این بول و غائط که از غیر مخرج طبیعی عرض شود خدمتون خارج می شود، آیا این موجب وضو و ناقض وضو هست یا نه؟ عبارت سید را دوستان فاضل ما نگاه کنن، البول و الغائط من الموضع الاصلی ولو غیر معتاد، همون بحث اول ما، او من غیره. من غیره یعنی چی؟ از غیر مخرج طبیعی، من صدادیه او بدونه، من صدادیه او بدونه، یعنی یک فرض این است که مخرج طبیعی بسته است، یه فرض اینه که مخرج طبیعی باز است. این به شرط الاعتیاد او بدونه، به شرط الاعتیاد که حالا توضیحش انشاءالله فردا خدمت آیون عرض میکنیم. پس مسئله فعلی ما هم روشن شد و اون این بود که مخرج طبیعی بسته نیست، از غیر مخرج طبیعی عرض شود خارج می شود، آیا ناقض هست یا ناقض نیست. چهار قول دوستان فاضل تو این مسئله وجود داره. چند قول؟ چهار قول که من اشاره می کنم به این چهار قول و دیگه تفصیلش و مختارمون را فردا محضر علما عرض می کنیم که در بین این چهار قول کدام قول قول مختار ماست و با ادله‌ای که بر این قول که مختارمون هست باید اقامه کنیم، چون اقوال دیگه هم هست. هر شبت خدمتون بین الاعلام همطور که عرض کردم اختلاف هست. قول اول مشهوره از فقها که قائل شدن به عدم نقض مگر در فرض اعتیاد. یعنی چی؟ یعنی اگر اعتیاد به سمت غیر مخرج بفرمایید طبیعی باشد، اعتیاد به غیر مخرج طبیعی باشد میگن ناقض هست، اما اگر احیانا غیر مخرج طبیعی علی نحو الاعتیاد نباشد، اتفاقی بیش آمده مخرج طبیعی هم بسته نیست، این آقایون میگن که ناقض نیست. یعنی این چنین بول و غائط که از کیسه میاد و این پلو شکافتن و یه کار این شکلی، اینا میگن ناقض نیست. حالا ادله هم که ذکر میکنن میگن تو روایت طرفه کل بفرمیده، حالا اجمالا میگن تو روایت چه آمده؟ طرفه کل اسفلین آمده، طرفه کل اسفلین، نه هر جا دکترها دلشون خواست سوراخ کنن. طرفه کل اسفلین یعنی مخرج، طرفه کل اسفلین یعنی همون آلت که بول ازش بیرون میاد. حالا حرفای طرف مقابلم فردا خدمتون عرض میکنم، چون طرف مقابلم استدلال دارن که الان عرض میکنم. این نظر مشهور فقهاست که آقا ناقض نیست مگر این که غیر مخرج طبیعی الا نحو الاعتیاد بشود. دو، نظر شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه تفصیل قائل شدن بین چی و چی؟ میگن این سوراخ سنبایی که درست کردن ما دون المخرج درست کردن یا ما دون المعده درست کردن یا فوق معده درست کردن. اگر ما دون المعده باشد حکم همون طرفه کل اسفلین دارد. ما دون یعنی پایین تر از معده. ما دون المعده اگر باشه، جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند اگر قسمت پایین معده شد ناقص هست و اون چه خارج می شود از فوق معده، مثلا لوله این برگذاشتن بالاتر از معده گذاشتن، این ناقض نیست. محقق سبزواری در کفایت الاحکام قائل شدن به عدم نقض مطلقا حتی با اعتیاد. یعنی ایشون آمده زوم کرده به قول شما علمای اعلام، رو چی زوم کرده؟ رو طرفه کل اسفلین. فرق نمی کنه این مخرج غیر طبیعی علا نحو الاعتیاد باشد یا علا نحو الاعتیاد نباشد، مطلقا هر اون چه از مخرج غیر طبیعی بیرون میاد ناقض وضو نیست. اینم فرمایش محقق سبزواریش جمود کرده روی تعبیرات روایاتی که اجمالا الان عرض کردیم. نظر مبارک از تعالی این نیست، سب کنید الان بعدا توضیح میده، خیلی ناراحت نشید از محقق سبزواری. جناب صاحب هدایقم همین قول را تایید کرده، اما ابن ادریس و به تبع اون جناب محقق همدانی، عرض شود خدمتون میگه که صاحب کتاب گرانسنگ مصباح الفقیه، عرض شود خدمتون ایشون گفته مطلقا ناقض است حتی با عدم اعتیاد. مطلقا ناقض است یعنی میگه ما امرمون دائر مدار بیرون آمدن بول و قاعد است، از هر جا میخواد بیرون بیاد. بول و قاعد اگر از این بدن بیرون آمد این ناقض وضوئه، لذا مطلقا چه این ور الان نحو الاعتیاد بشود چه این ور الان نحو الاعتیاد نشود ناقض است. پس یه قول این بود که مطلقا ناقض نیست جناب محقق سبزواری. قول مشهور این بود که ناقض نیست مگر علی فرض الاعتیاد. شیخ طوسی معتقد بودند که عرشبت اگر ما دون المعده باشد ناقض است، ما فوق المعده بفرمایید ناقض نیست. و یه قولم این بود که مطلقا ناقض است حتی با عدم اعتیاد. ما انشاءالله فردا در بین این اقوال چارگانه که اجمالا و بعضی تفصیلا ادلشون رو بیان خواهیم کرد، هر شبت قول مختارم بیان خواهیم کرد که در نهایت بالاخره این مریض که الان این وضع پیدا کرده ناقض وضو هست یا ناقض وضو نیست براش. و صلی الله علی سیدنا